أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با حجیت قطع بود. به اینجا رسیدیم که مرحوم صدر وقتی که فرمودن احتمال ظن منجزیت داره، خواستن تفاوتش رو با قطع مطرح کنن. فرمودن که دو تا تفاوت داره. یه تفاوتش اینه که قطع در اینی که منجز است معذر هم هست، اما ظن و احتمال صرفا منجزند و معذر نیستند. تفاوت دومش هم این بود که آیه صد فرمودن که رد از ظن و احتمال معنا داره، ولی رد از قطع معنا نداره. که حالا من برای رد سه تا معنا خدمتتون عرض کردم، ولی فعلا کلام آیه صد رو مطرح میکردیم. آیه صد وارد این بحث میشن که چرا رد از قطع معنا نداره. منظور ایشون هم از رد از قطع دو مدل از رد بود. یکی این که به ما بگن تو به قطع عمل نکن، اگر یقین کردی که مثلا فلان چیز حرامه بهش عمل نکن. یکی این، یکی جعل حکم برخلاف اون، یعنی اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه، اگر قطع پیدا کردی که نماز جمعه واجبه، نماز جمعه بر تو حرام خواهد بود. پس یکی به معنای رد از عمل بود، یکی دیگه به معنای جعل و حکمی برخلاف اون بود. ایشون میفهمن که خب رد از عمل قطع به همین دو معنی که عرض کردیم امکان نداره، به یکی از سه دلیل. دلیل اولش رو فکر میکنم در جلسه قبل مطرح کردیم که مستلزم اجتماع ضدین است، در فرض اصابه واقعا و در فرض خطا در نظر قاطع. پس به هر حال قاطع چون اجتماع ضدین میبینه، هیچ وقت این تکلیف قابل وصول به قاطع نیست. این فرمایشی بود که آیه صدر مطرح کردن. خب در ارتباط با این فرمایششون فهمن ما باید تضاد رو ببینیم که در عالم مبادی است، یا تضاد رو صفحه من نیست، درسته؟ تضاد در عالم مبادی است یا تضاد نه میاد رو صفحه راحت بشه. نوشتم دارم خودم دستم در آیه صد میفهمن تضادی که شما مطرح میکنید به لحاظ عالم مبادی و عالم ملاکات، یا تضاد به لحاظ عالم امتثال است. من تو پرانتز اینو بگم در بحث این که اصلا تضاد در احکام وجود داره یا وجود نداره، این تو پرانتزه ها، اصلا احکام شرعیه با هم دیگه تضاد دارن یا تضاد ندارن. خب معروف اینه که احکام شرعی هم بینشون تضاد وجود داره، شما در کفایه و جای دیگه هم خوندید. اما آقایون که اومدن بحث کردن، اگه یادتون باشه مرحوم اصفهانی مکرر در حاشیه کفایه گفت که اصلا تضاد از اوصاف امور واقعی است. امور واقعی است که یا ضدینن یا ضدین نیستن، الا امور اعتباری که متصف به تضاد نمیشن. به خاطر این مرحوم اصفهانی نظرش این بود که اصلا ما در امور اعتباری چیزی به نام تضاد نداریم. ایشون به همین مناسبت تماثل هم نفی میکنه، میگه نه تضاد داریم نه تماثل داریم. پس ما در امور اعتباری نمیتونیم بگیم ضدینن، نمیتونیم بگیم مثلینن، و اینها میگه از اوصاف امور واقعی است. حالا این رو مراجعه کنید خوبه. ایشون میفهمن که به هر حال تعریف ضدین اینن که غیر قابل اجتماع در عالم عینن. پس باید یه چیزی باشه که از جنس امور واقعی باشه، که این اجتماع در عالم این و غیر اجتماع در عالم این، امور اعتباری که اصلا در عالم این تحقق پیدا نمی کنه. خب تقریبا یک نظر اینه که کلن تضاد در احکام اعتباری هم وجود داره، که حالا آخوندم هم اجتماع ضدن هم اجتماع مثلن رو میگه وجود داره. یه نظر اینه که نه اصلا تضاد و تماثل و اینها در امور اعتباری وجود نداره، امور اعتباری اعتباری هست، نه متضادن نه متماثلن. آقای خویی حد وسطی رو قائلن که البته دیگران هم در کلماتشون هست، ولی آقای خویی شسته رفته. آقای خویی میفهمن تضاد در احکام شرعیه در دو ناحیه، یکی در ناحیه ملاکه، یکی در ناحیه امتثاله. وقتی میگیم وجوب و حرمت با هم دیگه تضاد دارن، بله حکم به ماهو و حکم که صرفا اعتباره تضاد ندارن، ولی چون وجوب برآمده و برگرفته از یه مصلحت لزومی است و حرمت برآمده و برگرفته از یه مفسده لزومی است، نمیتونه یه فعل هم واجب باشه و هم حرام باشه. چون ما گفتیم همیشه احکام تابع ملاکاتن دیگه، ملاکی امر واقعیه، امر عینیه، مصلحت و مفسده که یه امر اعتباری نیست، اون یه امر واقعی است. پس چرا وجوب و حرمت با هم تضاد دارن؟ چون ملاکاتش با هم تضاد داره. که آقایون از ملاکات تعبیر به مبادی میکنن. مبادی یعنی چی؟ یعنی نقطه آغاز و حکم اینه. یعنی اگر مصلحت و مفسده نباشه حکم شکل نمیگیره. اینا مبادی حکمن. یعنی مبدا حکم یعنی مصلحت و مفسده است. پس احکام متضادن به لحاظ چی؟ به لحاظ مبادی. یک، به قول آقای خویی احکام متضادن به لحاظ مبادی و منتها که عالم امتثاله. منتها یعنی وقتی به شما میگن واجب است یا حرام است، این حکم از یه جای آغاز شده که ملاک بوده به یه جای پایان پیدا میکنه که مرحله امتثاله، این میشه همون مرحله منتهای حکم. در مرحله منتها با هم تنافی دارن. خلاصه من این رو انجام بدم یا انجام ندم، انجام دادن یا ندادن یه امر واقعیه، من هم بتونم نماز رو بخونم هم بتونم نماز رو ترک کنم، این امکان نداره. در حقیقت اون اشکال مرحوم اصفهانی رو جواب دادن و یه جوری حرف آخوند رو تصحیح کردن. البته مرحوم اصفهانی خودش هم این عالم منتها و مبادی رو بهش توجه داره و ایشون میگه تضاد در خود و حکم نیست، در ملاکات و حکم. ولی حالا این تو پرانتز خواستم بگم که این حرف های صدر هم ناظره به همینه که ما در نفس احکام تضاد نمیبینیم. ایشون میگن که این که شما میگید اگر شارع بیاد رد کنه از عمل به قطع تضاد به وجود میاد، تضاد به لحاظ عالم مبادی میگید یا تضاد به لحاظ عالم امتثال میگید؟ ایشون تضاد به لحاظ عالم مبادی، چون ما عرض کردیم دو مدل رد داره. یه مدل رد اینه که بگی اگه تو قطع پیدا کردی نباید به قطع تعمل کنی. یه مدل رد اینه که در مورد قطع یه حکمی خلاف قطع برای ما جعل کنه و انشاء کنه، که اون حکمی که خلاف قطع انشاء میکنه مثلا در رتبه یه حکم ظاهری میشه، مثل اینی که مولای یه حکم واقعی داره که مثلا فلان چیز حرامه، بعد گفته اگر ندانستی بر تو حلال است، میشه مثل حکم ظاهری دیگه. خب اما عالم مبادی و ملاکات، آیه صد میفهمن در عالم مبادی و ملاکات هر چی که شما در حل حکم ظاهری گفتید، خب اینجا هم باید ببینید میتونید بگید یا نمیتونید بگید. مثلا ما در بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری که یکی از اویسه های مباحث و اصولیمونه، که چجوری میشه خدا فلواقع یه چیزی رو حرام کرده ولی فلظاهر او رو حلال کرده، پس یه چیزی هم حلال است هم حرام است، در اینی که حلاله حرام هم هست، پس میشه اجتماع زدن دیگه. حکم ظاهری یک صورت مسئلش اینه. آیه صد میگه اونجا مسئله رو چجوری حل کردید؟ ببینید حل اونجا اینجا جواب میده یا جواب نمیده. ایشون میگه بعضی از راه حلهایی که در اونجا مطرح شد در اینجا هم قابل طرحه و به وسیله اون راه حلها میشه تضاد در اینجا رو در عالم مبادی حل کرد. مثلا چرا حلی؟ اونجا بعضی از آقایون اومدن به تعدد مرتبه مشکل رو حل کردن. گفتن چجوری میشه که مثلا این مایع مشکوک که فلواقع حرام است فظاهر حلاله، پس خوردن این هم حرام است هم حلال است، میشه اجتماع ضدین. گفتن در اجتماع ضدین معتبر است وحدت مرتبه. هر وقت دو تا حکم در دو رتبه بودن دیگه اینها تضادی بینشون وجود نیست، چون وحدت رتبه ندارن. یکی از وحداتی که در تحقق اجتماع ضد این مرتبط شرط است، عبارت است از وحدت رتبه و وحدت مرتبه. اگه رتبه و مرتبه رو شما متعدد کردید دیگه اجتماع ضد نیست، صغرای اجتماع ضد وجود نداره. خب چجوری ما وحدت رتبه رو اونجا حل کردیم؟ گفتن حکم ظاهری در طول حکم واقعی. ما گفتیم اگر حکم واقعی را ندانستی بر تو حلال میشه، پس باید سابقه بر حکم ظاهری حکم واقعی باشه. پس حکم واقعی و حکم ظاهری در یه رتبه نیستن، چون ما میگفتیم اگر ندانستی حکم واقعی را من بر تو حلال کردم، رفع ما لا یعلمون شد دیگه. یعنی در فرض عدم علم به حکم واقعی و حکم ظاهری رو جعل کردیم. پس حکم واقعی و حکم ظاهری در یک رتبه نبودن که بین اینها تضاد وجود داشته باشه. پس اونجا مشکل چجوری حل کردن؟ با تعدد رتبه حل کردن. حالا که با تعدد رتبه حل کردن، اینجا باید ببینیم با تعدد رتبه حل میشه یا حل نمیشه. آقای سند میفهمند اینجا هم تعدد رتبه است دیگه. چرا؟ چون اذا قطعت به وجوب الصلاه، اگه تو یقین پیدا کردی که نماز واجبه، نماز بر تو حرام است. شد تعدد رتبه، طولی شد دیگه. اگه قطع پیدا کردی به وجوب نماز، نماز بر تو حرام است. یعنی اگر تعدد رتبه مشکل حکم ظاهری و واقعی را حل کنه، اینجا هم باید حل کنه. اگه تعدد رتبه چی میفهمه؟ یه چیزی در مثل حکم ظاهری میشه دیگه. البته ما در تعریف حکم ظاهری میگیم جهل به حکم واقعی. این که میگم میشه مثل حکم ظاهری، چون در تعریف حکم ظاهری اونو میگیم، ولی یه چیزی مثل حکم ظاهری میشه. حالا مثلا دیگه شبیه میشه دیگه، اینه هم که نیست. ولی نها کنید آی صد میفهمن خب تعدد مرتبه اینجا هم فرض داره. خب اگر دو حکم هستن که با هم تعدد مرتبه دارن، اجتماع ضد نمیشن. اینی که میفهمید فرموش آخوند رو میگید که تعدد رتبه رو حل کرد؟
نه، مثل اشکال آخوند تو ترتب، اما اشکال اینجا هم خواهی میگم
نه، این اشکال مطرح نمیشه در حکم ظاهری. بخیر سریعزی کجا میگه؟ بله یادم نیست راستش. نه وارد نیست. خوب نیستش. چون خوب نیست حالا. نه در یک رتبه نیستن. حالا اونو توضیح میدم. ولی من دقیق یادم نیست که این اشکالو کیا کردن آخون. آی خویم من استهزار ندارم. احسن به شما که مستحضری. چی میفهمید؟ حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری هست، اینو میخواد بگید؟ بسیار خوب. خب حالا نها کنید الان آقای صد نمیخواد بگه اون حرفتون درسته یا غلطه. ایشون میگه اگر اونجا شما به تعدد رتبه مشکل حل کردید، اینجا هم حل کردید. فقط یه نکته ای که هست نها کنید آقای طولیت دیگه، یعنی و قطع به وجوب نماز داشتی بر تو نماز حرامه. پس در حقیقت حرمت نماز بعد از، میگن که به دو مرتبه متأخره. وقتی میگن قطع به وجوب نماز، یعنی اول باید وجوبی باشد، بعد تو به اون وجوب قطع پیدا کنی، تازه موضوع حرمت درست میشه. پس حرمت نماز متأخر است از وجوب نماز به دو رتبه. نه نه کنید الان فرمایش دوستان همین بود که قطع در حکم چه محضوری داره؟ ها نه، این قطع موضوعیه که طریقی نیست، قطع اونجا موضوعی. ایشون فهمن نکنید من عبارت ان تضاد بین الحرمت المقطوع مثلا و ترخیص تارتن یدعا بلحاظ المبادی و عالم الملاکات و اخرى بلحاظ عالم تنجیز و المحرکیه فی مقام الامتصال، فان الدعی الاول فلا بد من ملاحظه الاجوبه التي بها اولجت شبهه التضاد فی الجمع بین الاحکام الظاهریه و الواقعیه. حرفی که با آقای سعد میزنیم این معالجهی که گفتن تعدد رتبه ربطی به عالم ملاکات نداره، این ربطی به عالم احکام داره. یعنی اونی که تضاد رو در عالم احکام دیده گفته که با تعدد رتبه محلش میکنم، ولی تعدد رتبه که عالم ملاکات رو حل نمیکنه. این یه اشکاله با آقای صدره که شما میگید اگر شما اونجا یا به لحاظ عالم ملاکات یا به لحاظ عالم امتصال، در حالی که کسی که به تعدد رتبه حل کرد اصلا تضاد رو بین خود احکام دید و اصلا ربطی به عالم ملاکات ندارد. حالا من خیلی تو این قصه نه، در تضاد وحدت رتبه شرطه، ولی وحدت رتبه بین ملاک و بین حکم. یعنی وقتی که شما میفرمایید که وقتی شما میفرمایید تعدد رتبه وجود داره، تعدد رتبه به لحاظ ملاکات وجود داره یا به لحاظ حکم وجود داره؟ در کجا؟ خب وحدت رتبه بین دو شیء است که قرار متصف به وصف تضاد بشن. چی متصف به وصف تضاد میشه؟ مصلحت و مفسده متصف به وصف تضاد میشن یا وجوب و حرمت متصف به وصف تضاد میشن؟ یعنی متضادین ما اینجا چی هن؟ وجوب و حرمت هن یا مصلحت و مفسده؟ نکنید ما بر اساس همین نظر آقای خویی که من مقدمتا توضیح دادم، آقای خویی در حقیقت میخواد بگه که اصلا مصلحت و اصلا وجوب و حرمت رو ما مجازن میگیم تضاد دارن، تسامحن میگیم تضاد دارن، چون وجوب و حرمت کاشف از مصلحت و مفسده، اینه که ما میگیم تضاد دارن. خب پس یه اشکال باعث صد اینه که این مال عالم حکمه، مال عالم ملاک نیست، الا این که شما بگید آی صد میخواد بگید که ممکنه یه عملی در فرض جه مصلحتی داشته باشه، در فرض علم مصلحت دیه داشته باشه. این ربطی به تعدد رتبه نداره، این تعدد عنوانه. یعنی اون چیزهایی که میتواند، اون فاکتورهایی که میتونه تغییری در اصل مصلحت و مفسده ایجاد کنه، یکی علم و جهله. این دیگه اسمش تعدد رتبه نیست، این تعدد عنوانه، تعدد موضوعه. یعنی شما میخواد بگید که آقا شما میگید مصلحت و مفسده، نه مصلحت یه موضوع داره، مفسده یه موضوع دیگه داره. موضوع مفسده چیه؟ موضوع مفسده فارغ از علم و جهله. موضوع مصلحت چیه؟ جهل به حکم واقعیه. خب اینو نباید دیگه اسمشو بذارید تعدد رتبه، باید بذارید تعدد عنوان یا تعدد موضوع. من خواستم بگم اگر از آیه صد بخواد دفاع کنید و بگید آقا در فرض جه مصلحت نداره، در فرض علم مصلحت داره، درسته؟ اگر این باشه اسمش تعدد رتبه نیست، این اختلاف موضوع تعدد عنوانه. و کلن در این که علم و جهل میتونه از فاکتورهای تأثیر گذاره در این قصه باشه، این خودش محل بحث است، اصلا میتونه فاکتور تأثیر گذار باشه، آره مصلحت باشه. اینو آخوندم نکنید آخوند یادتون باشه اینو بحث کرد که اصلا علم و جهل از عناوین محسن و مقبح هست یا علم و جهل از عناوین محسن و مقبح نیست. یعنی میگن چون تو میدونستی کارت قبیحه، ولی اگه نمیدونستی کارت قبیح نیست. اونجا آخون گفت که علم و جهل میتونه از عناوین محسن و مقبح باشد، یعنی موجب تحسین و تقبیح بشه علم و جهل رو، ولی در ارتباط با اینکه مصلحت و مفسده هم ایجاد کنه اون یه بحث دیگه است. یعنی ما بگیم علم و جهل موجب میشه که مصلحت ایجاد بشه یا مفسده ایجاد بشه، من خواستم بگم اینا هم باز دو مرحله بحثه. یکی اینکه میگیم علم و جهل از اون عناصری است که حسن و قبح رو نسبت به عمل میاره، یعنی سبب میشه که عمل شما متصف به قبح بشه وقتی عالمید. اگه شما میدونید این کار بده و انجام میدید کارتون زشته، ولی اگه نمیدونید انجام میشه کارتون زشت نیست. یعنی علم و جهل تأثیر در عناوین محسن و مقبه هست. فعلا بحث ما اینه که علم و جهل دخالت در ملاکی داشته باشد که او سبب تشریع و حکم میشه. استیفاء ملاک مال مقام امتصاله، ما فعلا مقام جهل و تشریع. یعنی میخوام ببینیم مولا میتواند با این ملاک بگه این واجب است این حرام است یا نمیتونه. این مهمه برای ما. چی میفهمه؟ اون تعدد رتبه در حکم در ملاک نیست. که چی؟ ملاک طولیت نداره، حکم طولیت داره. حکم ما وجوب ما در طول اون، ملاک ما که در طول نیست. نه ملاک راجح و مرجوح که طولی نیست. این فعل هم ملاک حسن داره هم ملاک قبیح داره. این فعل طولیت نداره، حکم طولیت داره. یعنی حکم در فرض جهل بود، در فرض علم بود، حکم طولیت داشت اما ملاک طولیت نداره. خب حالا خواستم اشاره کنم به این مثلا. بله طولیت در حکم، تعدد رتبه در حکم. خب آیه صد میفهمن که بنابر بعضی از مبانی اینجا میشه جواب داد. یعنی واقعا اگر اون طولیت حل شد اینجا میتونید این جواب بدید چون طولیت وجود داره. اما ایشون میفهمن بنابر مبنای ما در احکام ظاهری نمیشه پاسخ گفت. چرا نمیشه پاسخ گفت؟ چون آیه صد مبناشون چی بود؟ نه مبناشون این بود که احکام ظاهری خودش مبادی و ملاک داره. گفتن مشهور مبناشون اون بود که احکام ظاهری مبادی و ملاک نداره. به خاطر این آیه صد میفهمن بر اساس مبنای ما قابل پاسخ نیست. من یه تعریض دیگه به آیه صد اینجا بزنم. با آیه صد میگیم که اگر شما میگید یا مشکل ما به لحاظ عالم مبادی یا مشکل ما به لحاظ عالم واقع، تعریض اولمون این بود که این طولیت به لحاظ حکم بود نه به لحاظ ملاک. تعریض دومی که ما باید به آیه صد مطرح کنیم اینه که آیه صد میفرمان که بنابر نظر مشهور. خب بنابر نظر مشهور که اصلا حکم ظاهری ملاک نداره که تضاد به لحاظ عالم مبادی و ملاکات باشه. آره اصلا مشهور که میگه احکام ظاهری ملاک نداره که شما بگید تضاد به لحاظ عالم ملاکات میشه که بعد بخوام با تعدد رتبه حلش کنیم، اصلا اونجا ملاک نداره. پس نکنید به این نکته باید توجه کرد که اگر نظر مشهور رو میخواد بگید که قائل نیستن که به هر حال احکام ظاهری خودش ذات ملاکه، اگر نظر مشهور رو میخواد بگید خب به هر حال اون که میگه ملاک نداره، الا اینکه شما بگید منظور من از مبادی ملاک نیست بلکه اراده و کراهته. یک بحث اینو تو پرانتز بگم، من یه مقداری این بحثا رو خواهم به هم دیگه مرتبطش کنم که شما رابطه این بحثا رو با هم متوجه بشید. یه بحث این بود که بنابر نظریه اشاعره ما اصلا تضاد بین احکام داریم یا نداریم. بعضی گفتن بنابر نظر اشاعره ما تضاد به لحاظ مبادی نداریم، فقط تضاد به لحاظ امتصال داریم. چرا؟ چون اشاعره معتقد نیستن که احکام تابع مصالح و مفاسده، یادتونه؟ ولی در جواب گفتن که آقای خویی اینو اشاره کردن، آقای خویی گفتن حتی بنابر مبنای اشاعره ما تضاد احکام در عالم مبادی داریم. بعد چجوری توضیح دادن آقای خویی؟ گفتن که اشاعره میگن احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، ولی اشاعره قائلن که هر حکمی مبدعی مثل اراده و کراهت داره و مبادی نزد اشاعره همون اراده و کراهت مولاست، نه مصلحت و مفسده. به هر حال مولا هم اراده داشته باشه هم کراهت، اراده و کراهت دو امر واقعیه، اینا با هم غیر قابل اجتماعه، ولی اینکه اونا مصلحت و مفسده رو نپذیرن. خب این حرف آقای خویی رو زدم که باز اینجا نتیجه بگیرم. میگیم اگر منظور آیه صد به لحاظ عالم مبادی غیر از ملاکات باشه، خب بله مشهور میگن که احکام ظاهری ملاک نداره، ولی ممکنه بگن اراده و کراهت بر طبقش هست، یعنی باز اون تضاد عالم مبادی تصویر میشه. من هم به آیه صد اشکال کردم هم از آیه صد دفاع کردم، و شاید آیه صد که میگن یدعا بلاحاظ المبادی و عالم الملاکات مثلا دو تا عالم میخوان ببینن، البته خلاف ظاهر کلامشونه، ولی شاید ایشون دو تا عالم، ولی باید میگنن عالم المبادی و عالم الملاکات، بلاحاظ المبادی و عالم الملاکات، یعنی عالم ملاکات رو همون مبادی میدونن. حالا اینا دیگه نکات بحث بود که ما دبمون نیستی تو رو اشکال کنیم به کسی، ما همش گزارش میدیم و میریم جلو. بسیار خب، خب حالا برگردیم به مبنای آیه صد. آیه صد گفتن که ما مبنامون اینه که احکام ظاهری خودشون دارای ملاکن، ایشون میفهمن که بنابر مبنای ما نمیشه این مشکل را حل کرد. و ان کان المسلک الصحیح والمختار لا يمكن تتمیمه هنا الا ما صافه تزه من خلال هذا البحث، ایشون میگن بنابر مسلک مختار نمیشه حل مسئله کرد. خب چرا بر مسلک مختار نمیشه؟ صفحه 33 ایشون توضیح میدن و تحقیق. ایشون میگن ما ملاکی که ما در احکام ظاهری میبینیم در حقیقت تحفظ بر ملاکات اهم احکام واقعی است، یعنی اگر ملاک ترخیصی اهم است از ملاک الزامی براءت جلب میکنه، اگه الزامی اهم از ترخیصیه اونجا احتیاط جلب میکنه. پس ما در حقیقت ملاک احکام ظاهری رو تحفظ بر احکام واقعی میبینیم، درسته؟ حالا که ما ملاک احکام ظاهری رو تحفظ بر احکام واقعی میبینیم، آیه صد میفهمد قاطعه به حکم واقعی نمیتونه این ملاک رو تصدیق کنه، چون احتمال خلاف نمیده که بگه شارع اومده تحفظ بر ملاک ترخیصی کرده. مثلا شما یقین دارید نماز جمعه واجبه، شارع بیاد برای شما براءت از وجوب جعل کنه، براءت از وجوب ملاکش چیه؟ ملاکش تحفظ بر ملاک ترخیصی است. خب شما که یقین دارید واجبه، میگید اصلا ملاک ترخیصی وجود نداره که تو اومدی تحفظ کنی. ایشون میگن که با توجه به این که ملاک احکام ظاهری تحفظ بر ملاکات واقعی است و کسی که یقین به وجوب یا حرمت داره احتمال خلاف نمیده تا تحفظ بر اون ملاک رو معنادار ببینه، پس اصلا تحفظ بر اون ملاک معنا نداره برای او. به خاطر اینشون میفهمن بنابر مبنای ما مشکل قابل حل نیست. حالا ولو شما اسمش هم بذارید طولی، طولیت هم مسئله رو در اینجا حل نمیکنه. البته ایشون میفهمن ما در اونجا اومدیم حل مسئله رو با همین تحفظ بر ملاک گفتیم، گفتیم چجوری میشه یه چیزی که ملاک حرمت داره، شارع اومده گفته رو فرمالای علمون، گفتیم شارع اومده در مجموعه شبهات دیده که ملاک های ترخیصی تحفظ برش اهمه، گفته رو فرمالای علمون که بر ملاک ترخیصی تحفظ بشه هر چند ملاک لزومی از بین بره، چون اینو دیده رو فرمالای علمون گفته و اینطوری مشکل حل کردیم. اینجا دیگه نمیتونیم مشکل حل کنیم، چون قطعه و شما اصلا احتمال تخلف نمیدید و احتمال نمیدید که تحفظ بر حکم واقعی باشه. خب تا الان چی گفتیم؟ تا الان گفتیم که چرا نمیشه رد کرد از عمل به قدر، گفتیم به جهت این که اجتماع ضدین میشه. بعد اجتماع ضدین رو بحث کردیم در عالم ملاک و مبادی یا در عالم امتثال، گفتیم اگه در عالم ملاک و مبادی باشه به بعضی از وجوهی که در بس و حکم ظاهری حل کردن اینجا میشه حل کرد. آی صد گفتن اما طبق مبنای ما قابل حل نیست. اما اگر مشکل ما به لحاظ عالم امتثال باشه، ایشون فهمن عالم امتثال رو نمیشه حلش کرد. عالم امتثال یعنی عالم محرکیت، عالم دعویت. به هر حال اون حکم وجوب میخواد محرک به عمل باشه، حکم حرمت میخواد زاجر از عمل باشه. اینا در عالم امتثال با هم تضاد دارن، چون در عالم امتثال با هم دیگه تضاد دارن غیر قابل جمع. چی میفهمن؟ آره طبق هر دو مبنا. پس در عالم امتثال مشکل اساسی است. ولی آقای صد میفهمن ما در عالم امتثال هم باید اون استدلال دوم رو بحث کنیم که به هر حال محرکیت قطع یک محرکیت تنجیزی یا یک محرکیت تعلیقیه. به تعبیر ایشون ما باید ببینیم که قطع چقدر میتونه نسبت به مقطوع خودش محرکیت داشته باشه. اگر محرکیتش تام باشه نمیشه محرک برخلافش ایجاد کرد، اما اگر محرکیتش ناقص باشه میشه محرکی برخلافش ایجاد کرد. نه تعلیقی و تنجیزی. تنجیزی یعنی اگر گفتیم عقل میگوید منجزن تو باید به سمت مقتوع بری، ولی اگر عقل میگه تو باید به سمت مقتوع بری الا اینکه خود شارع بگه نمیخواد بری، یعنی محرکیت او تعلیقی باشه، یعنی خود او اجازه بده که به شارع بگی که نمیخواد انجام بدی، نه مثلا شما در اینی که دستور میدید به فرزندتون بعدم بهش بگید که حالا انجامم ندادی ندادی، اول دستور میدید بعد میگید ندادی، خب محرکیت نخواهد داشتی. چرا؟ چون محرکیت این تعلیقیه، یعنی زمانی دستور شما باعث برای انجام اون عمل است که خود شما نگید که اگه انجامم ندادی ندادی. اگه خود شما بگی اگه انجام ندادی ندادی، خب بله این محرکیت. ایشون میگه این رو ما باید بررسی کنیم. حالا این حرفی که های صد میزنه یه چیزی مافوقی میتونیم بگیم. مافوقی میتونیم بگیم یعنی چی؟ یعنی فرض کنید اصلا محرکیتش تعلیقی نیست، ولی دعویت مقتوع به لحاظ قطع نه، به لحاظ مقتوع برای ما متفاوته. یه وقت مثلا شارع یه چیزی رو دستور میده، ما هم بر اساس دستور او یه انگیزه ای داریم و انجامش میدیم. گاهی وقتا انقدر مسئله سخته یا دشواره که ولو او دستور میده اما محرکیت ما نحوه او یه محرکیت ضعیفه. مثلا خود خدا نمیفهمد که وست اینو به صبر و صلاح و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز اصلا سخته، یعنی الان شما میبینید بعضی خیلی اعمال مستحبی رو انجام میدن، نماز خوندن براشون سخته، دو ساعت سینه میزنه، 20 دقیقه نماز خوندن براش مشکله. یعنی در حقیقت یه چیزی با وجودی کار سخت‌تر انجام میده، ولی خب میگه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خدا میگه نماز اصلا چیز سختیه برای افراد، باید خشوع قلبی داشته باشی تا بتونی نماز بخونی. که من مثال خنده داری زدم، شما خنده داری. خب این محرکیت گاهی از اوقات، حالا من یقین دارم نماز واجبه، ولی خب من عملا 100% محرکیت ندارم بر طبقش. حالا که من 100% محرکه بر طبقش ندارم، خب نمیتونه اون 20% محرکه بر خلاف ایجاد کنه. چرا میتونه ایجاد کنه؟ کافیه که در اینجا یه چیزی شما بگی و به اندازه کافی انگیزه بر ترک داره دیگه. شما دیگه من مثال نمیزنم که باز معترض نشید. بسیار البته آیه 100 ظاهرا ناظر به این قضیه نیست، ناظر به اون تعلیق و تنجیز ها. و هذا معناها الرجوع الى البرهان الثانی و ان منجزیت القد هل تكون تنجیزیه و تعلیقیه، ولی اینکه خود مقتوع چجوری باشه اون محل بحثه. پس نکنید دعویتی که مولا ایجاد میکنه، یعنی امر مولا یه درصدی از دعویت رو ایجاد میکنه، ولی اعمال ممکنه صعوبت خودشو داشته باشن. فرض کنید جهاد خب خیلی سخته، ممکن آدم خیلی کارهای خوب بکنه اما به جنگ نمیره، جبهه رفتن اون کار ترسناکی دیگه، اونجا در برابر تیر و نیزه و اینها هست. یعنی اونجا ممکنه دیگه انسان دعویت نسبت به اون قصه رو نداشته باشه، ولی خب حالا بگو نماز بخون، چشم نماز بخون، روزه بگیر روزه میگیریم، اینا خطرناک نیست، ولی خب جبهه خطرناک. اینجا ممکنه علی رغم این که شارع تکلیف داره ولی محرکیت تام نباشه، اینجا میتونه محرکیت برخلاف بیاره. آیه 100 میفهمن که در این موارد ممکنه بگیم که تضاد در ناحیه منجزیت و معذریت نیست، چون دعویت به فعل یا ترک ممکنه بیشتر باشه. خب این استدلال اول بر عدم امکان رد اقت بود که ایشون در دو عالم بحث کرد و اظهار نظر کرد. اما استدلال دوم میگن رد از عمل قطع مناقض است با حکم عقل به حجیت قطع. عقل داره میگه قطع حجت است و منجز است، بعد شما میخواد از عمل به قطع رد کنید. صفحه 31 ایشون میفهمن که اینها با هم نمیسازه. چرا نمیسازه؟ چون وقتی گفتید حجیت قطع ذاتی است، تفکیک که بین ذات و ذاتی که نمیشه کرد. شما میگید حجیت قد ذاتی است. حجیت یعنی چی؟ یعنی منجزیت. منجزیت قد ذاتی است. حالا دارید رد از عمل به قد میکنید. میگن در ارتباط با این استدلال ما باید ببینیم این منجزیتش تنجیزی یا تعلیقی. یعنی عقل میگه که قد منجز است، اما ممکنه بگه منجز تعلیقی است. منجز تعلیقی یعنی چی؟ یعنی اگه شارع خودش گفت رفعیت کن، میتونی رفعیت کنی. پس من حکم به منجزیت میکنم، اما منجزیت تعلیقی، یعنی خود شارع میتونه به شما بگه نه انجامش نده. ولی اگر گفتیم نه، منجزیت و حجیتش تنجیزیه. تنجیزیه یعنی شارع هم اگر بگوید خلاصه نمیتونه مخالفت با قطع بکنه، برای ما قابل تصدیق نیست. او هم نمیتونه بگه به قطع تمن نکن. اگه تنجیزی باشه بله دیگه تفکیک امکان نداره. ایشون میفهمن باید ببینیم تعلیقی است یا تنجیزی است. خب اشکال با آیستد اینه که شما دوری کردید مسئله رو. خب برای که بفهمیم تنجیزی است یا تعلیقی است از کجا بفهمیم؟ باید بفهمیم ذاتی یا غیر ذاتیه. شما ذاتی بودن و غیر ذاتی بودن رو معلق بر تعلیقی و تنجیزی کردید، تعلیقی و تنجیزی رو معلق بر ذاتی و غیر ذاتی کردید. من اینجا تو پرانتز بگم ذاتی دو تا تعبیر داریم تو این مباحث خط. یه وقت ذاتی یعنی غیر جعلی، یه وقت ذاتی یعنی غیر قابل انفکاک. من از شما میپرسم بنابر مبنای آیه 100 منجزیت ظن و احتمال جعلی بود یا غیر جعلی بود؟ یعنی شارع اومد جعل کرد که احتمال منجزه یا ظن منجزه؟ نه. ولی ذاتی بود؟ غیر قابل انفکاک. ولی جعلی هم نبود. به یک معنا میتونیم بگیم ذاتیه. ذاتی یعنی چی؟ یعنی منجزیت شو از یه منبع دیگه ای نگرفت. پس ما میتونیم بگیم احتمالا منجزیتش ذاتیه. ذاتیه نیست، یعنی غیر جعلیه. پس اگر منظور از ذاتی یعنی غیر جعلی، خب احتمال و ظنم به نظر خدای صد منجزیتش ذاتی بود، ولی ذاتی بود که قابل انفکاکم بود، میتونست شارع ازش رد هم بکنه. پس نکنید ذاتی بودن دو تا معنا داره. گاهی وقتا به معنای غیر جعلی بودنه، اگه آیه صدر میگه ما حجیت قد ذاتی رو پذیرفتیم، یعنی جعلی نیست، ولی در این که میشه رد کرد یا نمیشه رد کرد باید با هم دیگه بشینیم صحبت کنیم، اگه اینو میگن خوبه، ولی اگر منظورشون از ذاتی یعنی غیر قابل انفکا که بعد میگن ببینیم تنجیزی یا تعلیقیه، این که دوری شد دیگه، این که نمیشه حرفشو زد. مگه اینکه منظور شما از ذاتی یعنی جعلی نیست دیگه به خودی. خب اگه اون باشه احتمالم ذاتیه، ظنم ذاتیه، منجزیتش. بعد ایشون میفهمن باید ببینیم که این تعلیق رو میپذیره یا تعلیق رو نمیپذیره. بله دیگه، یکی تالی فاسدش اونجاست، یکی هم اینجاست. ولی حالا این دو تا تعبیر در کلمات فکر میکنم دیده میشه. یه وقتا ذاتی میگن یعنی غیر جعلی، میگن بابا حجیت این ذاتیه یعنی جعل نشده، اعتبار نشده، نه اینکه غیر قابل سلب است. خب اما در ارتباط با تنجیزی و تعلیقی بودن ایشون میفهمن، این که آن میفهمن نمیشه از قد سلب کرد چون مناقض با حکم عقل به ذاتی بودن، ایشون میگن به خاطر این که قد را علت برای حجیت میدونن آقایون، میگن چون قد علت برای حجیته، اگه قطعی باشه بخواد حجت نباشه میشه انفکاک بین علت و معلول، خود قطع علت برای حجیت است، علت برای تنجیز است. حالا شما میگید قطعی هست و حجت نیست، خب این میشه تفکیک بین علت و معلول، تفکیک بین علت و معلول هم که پذیرفته نیست. آقای صد میفهمن درسته که قطع علت است برای حجیت، چرا قطع علت برای حجیته؟ چون حجیت قطع به منشأ غیر از خودش نیاز نداره، غیر جعلیه. چرا میگیم قطع علت است برای حجیت؟ چون به منشأ دیگه نیاز نداره. هر جا حجیت به منشأی بیرون از خودش و غیر از خودش نیاز داشت، خودش دیگه علت نیست. قطع علت است چون به غیر خودش نیاز نداره. یعنی لولا جعل و اعتبار قطع حجت. به خاطر میگیم قطع علت. آقای صدر میفهمن باید ببینیم علت تامه یا علت اختزاییه. یعنی قد مقتضی برای حجیت و منجزیت یا علیتش علیت تامه. مثلا ما ظن و احتمال هم میگیم علت برای حجیتن، ولی علتشون چیه؟ علت اقتضاییه، یعنی اینا مقتضیان. مقتضیان میتونه مانعی بیاد و اینا رو از حجیت باز بداره. ما در ارتباط با قد هم قبول داریم که علت برای حجیتن، اما علت تامن یا علت اقتضاییان منظور از علت اقتضایی یعنی مقتضی هن. مقتضی باید در کنارش فقد مانع و وجود شرط هم وجود داشته باشه دیگه تا بشه علت تامه. ایشون میگه بحث اینه که شما اثبات کنید قد علت تامه منجزیته. تا علت تامه بودن منجزیت اثبات نشه ما نمیتونیم بگیم چون علت. پس این استدلال که چون قد علت است برای حجیت نمیشه انفکاک بین علت و معلول یه مغالطه داشت، و اون چیه؟ انفکاک معلول از علت تامه محال است، و الا انفکاک معلول از علت اقتضایی یا به تعبیر دیگه علت ناقصه امکان داره. پس شما باید تامیت در علیت رو اثبات کنید، و الا صرف علت بودن این نتیجه رو اثبات نمی کنه. این مطلبی است که آیه صد بفرمان حالا اللهم صل علی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد.